جهنم وعلينا الباري أن نعم بالنصر الغالي ودمنا.
لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهدين الحاضرين للشام.
نحن البأس الأعظم هزامونا لا نهزم، نهجنا نهج حسين والنصر الآتي أعظم.
نحن البأس الأعظم هزامونا لا نهزم، نهجنا نهج حسين.
شبیداران و سرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر با وضوح ثانیه هایی باشد که با هنر اندیشیدن ساخته و پرداخته می شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار پیوسته اندیشیدن در تمام جنبه های زندگی بیندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به تأثیر هنر اندیشیدن در زندگی و چگونه دست یافتن به بهترین ها بیندیشند. می‌دانید همگی شما خوبان دعوتی به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
واستعینوا بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای خوب و رحمان، یکدیگر رو می‌خوانیم به مهارت‌های ایمانی. قرار است اینجا یه نکته کوچیک در مورد مهارت‌های ایمانی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با هم در میون بذاریم. در خطبه 28 که مدار و محور خطبه بر اساس دنیاشناسی است، می‌خوانیم هوشیار باشید که هنگام خوشی و کامیابی چنان عمل کنید که به وقت ترس و هراس می‌کوشید. این جمله است که وقتی این جمله رو مورد نظر قرار میدیم یک مهارت ایمانی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام چه چیزی رو داره به ما هشدار میده؟ میگه انسان اساساً خلقش به گونه ای است که وقتی نعمت و برخورداری او زیاد میشه طغیان میکنه. وقتی خداوند او رو بی‌نیاز میکنه از فضل و رحمت خودش، او سر به طغیان میذاره و گردن کشی میکنه و ما به ازای این گردن کشی چیزی رو از دست میده و اونم حضور قلبه و اونم اون سخاوتمندی ایمانی است. یعنی یادش میره آنچه که داره از نزد پروردگارش داره. شما نگاه بکنید در لسان سلیمان نبی علیه السلام، هذا من فضل ربی، یونس علیه السلام هازا من فضل ربی، و اساسا همه یا انسان‌های رشد یافته لحظه ای و آنی از ذهنشون نمیره که بگویند آنچه ما نصیب داریم در زندگی، اما سلامتی، جوانی، فرصت عمل خیر، همه اینها از ناحیه آفریدگار پروردگار من است. این مهارت، مهارت بزرگی است و مهارت بی‌نظیری است اگر در وجود کسی خانه بکنه، و اونم با این هوشیاری و با این دقت نظر که انسان وقتی شکرگزار میشه و مهارت شکرگزاری رو داره هوشیار میشه که هنگام خوشی و کامیابیش به گونه ای عمل میکنه که به وقت ترس و هراس میکوشه. ببینید رفتارشناسی انسانه. دیدید آدم وقتی که مثلا یه شبی است تاریک، ضرورت پیش آمده یه مسیری رو بره، یه صدای مثلا یک حیوانی رو از داخل یک خونه ای که تازه اون سگ بسته شده را میشنوه، به گونه ای میدوه و به گونه ای حفظ و صیانت از جان برای او محترمه که شما میتوانید از اوی داستان بسازید، و چنان که داستان ها ساخته شده. امیر مؤمنان همین جنبه روانشناسانه رو مد نظر قرار میده. میگه وقتی خوشی، اون طمأنینه ای رو که در خودت سراغ داری به علاوه کن به اون هیجان، و در زمینه عمل خیر شتاب کن، فرصت شناس باش. و این مهارت، مهارتی است که اگر تو داشته باشی زندگی تو رو پربرکت میکنه. برای همین این جمله واقعا جمله است که در مهارت های ایمانی جزء ارکانه و جز اون زمینه هاییست که اگر در وجود کسی بیاد زهد رو به وجود میاره. ببینید در دل همین جمله شما همه فضایل اخلاقی رو میتونید تعمیم بدید. شکر وجود داره، زهد وجود داره، اعتدال وجود داره، و و خیلی چیزهای دیگه در این جمله وجود داره. اما خود جمله اینه: هوشیار باشید که هنگام خوشی و کامیابی چنان عمل کنید که به وقت ترس و هراس میکوشید. همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز.
مولای ما علیه السلام بشنوید که میفرماید که انتفع او بیان الله، ای بندگان خدا از این بیان خدا بهره ببرید، خودتون آماده کنید که بفهمید قرآن را. همش قرآن که همش خوندنی نیست که، ما الان قرآن را در خوندن فقط منحصر کردیم. بخونیم بخونیم، خیلی هنر کنیم، حفظ کنیم، بعد هم تفسیر بگیم، اینا را بگیم. خب اینا جنبه ظاهریشه. انتفع او بهره ببرید از بیان خدا و تعظو به مواعظ الله، خدا موعظه میکند شما را، از موعظه خدا شما اتعاظ داشته باشید، پند بپذیرید. وقبارو نصیحت الله، بپذیرید نصیحت خدا را. کدام ناصح از خدا بهتر نصیحت کند؟ وقبارو نصیحت الله. بعد فرمود که خدا بیان کرده همه چیز را، بیان لکم محابه من الاعمال و مکاره منها، اون چه زشتی ها بود نشان داده، بدی ها رو گفته، خوبی ها رو گفته، حلال کدامه، حرام کدامه، راه رو نشان داده. لتتبع او هازهی و تجنب او هازهی، محضور این بوده که تبعیت، نه فقط بخونید، تبعیت کنید، از این خوبی ها بپرهیزید، از اون بدی ها. اگر یه آدمی الان یه کوله باری از کثافات نجاسات دوشش گرفته میخواد اینجا بیاد، خب اینه میذارید بدنش کثیفه، لباسش کثیفه، کوله باری هم از این کثافات گوشش گرفته، میگه واجب زمین پاکه، مردم پاکن، لباسشون بدنشون درست، هم خودش نمیاد، شرمنده میشه. حالا آدمی که بار کوله بار گناهان بر دوش گرفته، چشم ناپاک، گوش ناپاک، خوردنی ها ناپاک، کوله باری، حالا رفته به میقات که محرم میشه، لبیک اللهم لبیک، میگه عمل کردم دیگه به فرمان خدا، پاها را برهنه کردم. گفتم نباید در حال احرام پوشیده باش. بسیار خب، مرد مسلمان پا را برهنه کردیم، اما یک لباس سرتاسری از گناه و عصیان و طغیان بر خود پیشیدی با کوله بار گناهان که بدبوتر از همه هم چیزها، این گناهان در پیش فرشتگان خدا بدبوتر از این کثافاتی که ما داریم. فرشتگان همین راه نمیدن، مسجد حرام راه نمیدن، بس نبی راه نمیدن، ما جای پاکانه، با دار السلامه، به بهشم راه نمیدن. پاک کنید بیاد اونجا، اول پاک بشید، بگه تجنب و حاضهی. مولای ما بگه اونی که پرهیز کنی از اینها، از این که حلاله تبعیت کنی، از حرام ها پرهیز کنی. شما توقع داری که آسان باشی، کار مطمئن باشی. و علمو انه ما من طاعت الله شیئون الا یعطی فی کرهن، بندگی تکلف دارد، خیلی مشکله. پا روی شهوات نفس گذاشتن تکلف دارد، چشم خود را بستن که نگاه نکنه به اون چه دلیش میخواد، این تکلف دارد. اون معامله پرسودی که آمده و حرام است برای خدا نکند، این تکلف دارد. معامله پرسودی چرا رهاش کنم؟ او تکلف دارد. هر کاری از عبادت تکلف داره و هر معصیتی هم آسانه. معصیت با شهوت انجام میشه، با لذت انجام میشه، طاعت خدا تکلف داره. ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کره، و ما من معصیت الله شیء الا یاتی فی شهوته. او فاستشفوه من ادوائکم، همون چه قرآن میگه شفاء لما فی الصدور، مولا همین میگه فاستشفوه من ادوائکم، دردهای شما دارید در باطنتون، از قرآن شفا بطلبید. آ شفا بطلبید نه وقت بخوانید، وقت میگه ما خوندیم شفا طلبیدیم دیگه، بر آیه میخوانیم، سوره یاسین میخوانیم، چند بار سوره الرحمن میخوانیم، این نیست. تخلق به اخلاق و قرآن داشته باشید تا شفا پیدا کنید. فاستشفوه من ادوائکم. خب این که ما نه جدی میگیریم دین را، نه از اون عواملی که خونسا میکنه پرهیز میکنیم.
از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که فرمودند اجر و مزد هیچ عملی پس از مرگ به انسان نمی رسد مگر سه چیز: صدقه جاری، موقوفه‌ای که دیگران از آن نفع گیرند، و فرزند صالح که برایش طلب مغفرت و آمرزش می کند. نقل کردند روزی عیسی ابن مریم علیه السلام از کنار گوری عبور کرد که صاحبش را در آن گور عذاب می کردند. سال بعد از کنار همان گور گذشت، دید آن میت را دیگر عذاب نمی کنند. عرضه داشت: پروردگارا، سال گذشته از کنار این گور گذشتم، صاحب آن را عذاب می کردند. امسال که از کنار این قبر می گذشتم، عذابش نمی دادند. خدای تعالی به او وحی فرمود: ای روح الله، صاحب این قبر فرزندی نیکوکار داشت که راهی را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد و من به سبب آنچه فرزندش انجام داد او را مشمول عفو و آمرزش خود قرار دادم.
طلوع سحر.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میافتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی می دارد و ما پاسخ می دهد.
خوش آرائی که پایانش باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خواهی
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان است باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر. میان دو بدخواه کوتاه دست نه فرزانگی باشد ایمن نشست. که گر هر دو با هم سگالند راز شود دست کوتاه ایشان دراز. یکی را به نیرنگ مشغول دار، دیگر را برآور ز هستی دماغ. اگر دشمنی پیش گیرد ستیز، به شمشیر تدبیر خونش بریز. برو دوستی گیر با دشمنش، که زندان شود پیرهن بر تنش. چو در لشکر دشمن افتد خلاف، تو بگذار شمشیر خود در غلاف. چو گرگان پسندند بر هم گزند، برا سایدن در میان گوسفند. چو دشمن به دشمن بود مشتغل، تو با دوست بنشین به آرام دل.
کیسه سحر بردار. مؤمن که باشی نمیتوانی بی اندیشه درست پا به عرصه های ژرف نگرانه زندگی بگذاری. مؤمن که باشی هرگز به خیشتن اندیشمند خیش اجازه نمی دهی که کار و هنر اندیشیدن را رها کنی و بی اثری از اندیشه های صائب زندگی را سپری سازی. مؤمن که باشی مؤمنانه به شب و فرصتی که برای اندیشیدن در اختیار تو می گذارد فکر می کنی و همواره می کوشی تا از هنر اندیشیدن در سامان دادن به همه ابعاد زندگی بهره کافی و وافی ببری. چه فرصت نابیست که لحظه فرخنده اقامه نماز صبح در اختیار بندگان مؤمن و فکور خدا قرار می دهد. چه لحظه مبارکیست که آدمی به عهد خیش با خدای مهربان از راه هنر اندیشیدن می تواند عمل کند. اینجا کیسه سحر بردار و در اقیانوس ذکر خداوند مسافر لحظه های ناب زندگی امروزت باش.
به نام خدای حکیم. عنوان حکایت امروز امانته. استاد فرزانه‌ای به خوبی و خوشی با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. زنی بسیار وفادار و دو پسر عزیز داشت. زمانی به خاطر کارش مجبور شد چندین روز از خانه دور بماند. در آن مدت هر دو فرزندش در یک تصادف اتومبیل کشته شدند. مادر بچه‌ها در تنهایی رنج فقدان فرزندانش را تحمل کرد، اما از آنجا که زن نیرومندی بود و به خدا ایمان و اعتقاد داشت با متانت و شجاعت این ضربه را تحمل کرد. اما چطور می توانست این خبر هولناک را به شوهرش بدهد؟ شوهرش هم به اندازه او مؤمن بود، اما او هم مدتی پیش بر اثر بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده بود و همسرش می ترسید خبر این فاجعه باعث مرگ او بشود. تنها کاری که از دست زن برمی آمد این بود که به درگاه خدا دعا کند تا بهترین راه را نشانش بدهد. شبی که قرار بود شوهرش برگردد باز هم دعا کرد و سرانجام دعایش اجابت شد، پاسخی گرفت. روز بعد استاد فرزانه به خانه برگشت، سراغ بچه ها را گرفت. زن به او گفت فعلا نگران آنها نباشد و حمام بگیرد و استراحت کند. کمی بعد نشستند تا نهار بخورند. زن احوال سفر شوهرش را پرسید. او هم برای همسرش از لطف خدا گفت و باز سراغ بچه ها را گرفت. همسرش با حالت عجیبی گفت نگران بچه ها نباش، بعدن به آنها می رسیم. اول برای حل مشکل جدی کمک به احتیاجت دارم. شوهرش با اضطراب پرسید چه اتفاقی افتاد؟ به نظرم رسید که مضطربی، بگو در چه فکری. مطمئنم به لطف خدا می توانیم هر مشکلی را با هم حل کنیم. با پاسخ داد: در مدتی که نبودی دوستی به سراغمان آمد و دو جواهر بسیار با ارزش پیش ما گذاشت تا نگه داریم. جواهرات بسیار زیبایی است. تا حالا چیزی به این قشنگی ندیدم. حالا آمده تا جواهراتش را پس بگیرد و من نمیخواهم آنها را پس بدهم. خیلی دوستشان دارم. چه کار باید بکنم؟ گفت: اصلا رفتارت را درک نمی کنم. تو هیچ وقت زن بی تعهدی نبوده ای. آخر تا حالا جواهری به این زیبایی ندیدم. فکر جدا شدن از آنها برایم سخت است. استاد با قاطعیت گفت: هیچ کس چیزی را که صاحبش نباشد از دست نمی دهد. نگه داشتن این جواهرات یعنی دزدیدن آنها. جواهرات را پس می دهیم و بعد کمکت می کنم تا فقدانش را تحمل کنیم. همین امروز این کار را با هم می کنیم. هر چه تو بگویی عزیزم، جواهرات را بر می گردانیم. در واقع قبلا آنها را پس گرفتند. این دو جواهر ارزشمند پسران ما بودند. خدا آنها را به ما امانت داد. وقتی تو در سفر بودی آنها را پس گرفت. استاد پیر قضیه را فهمید و با هم گریه کردند. او پیام را دریافته بود و از آن روز به بعد سعی کردند فقدان فرزندانشان را با هم تاب بیاورند. چقدر زیباست این برخورد پرلطافت. اگر تو خانواده های ما جاری بشه، زن همه قصه ها رو به جان خریده تا قصه پیشتر براش پیش نیاد. او تحمل کرده رنجی که هر مادری نمیتونه تحمل کنه. بیاید امروز تصمیم بگیریم این مطلب رو تو زندگیمون جاری کنیم. تو وقتی که مشکلاتی پیش میاد به مشکلات بزرگترش فکر کنیم و از خداوند متعال تقاضای آرامش کنیم.
گفت معشوقی به عاشق که فتا تو به قربت دیده ای بس شهر پس خدا مین شهر از آنها خوشتر است. گفتم شهری که در وی دل برست هر کجا خی باشد چهور جنت است آنجا چو باشد قعر جنت است آنجا چو باشد قعر گور هر کجا تو با منی من خوش دلم گرچه باشد قعر چاهی منزلت